بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. بحث ما منتهي شد به دعوت صحابه رسول الله و جدال اونها در امر امامت امیر المؤمنین علیه السلام، که سؤال می شود صحابه چه کردند؟ صحابه رسول الله قسمی شیعیان امیر المؤمنین بودند و قسمی شیعیان نبودند. اونها چه کردند و اینها چه کردند؟ چرا اینطور شد؟ مگر فاصله بین غدیر خم و روز شهادت پیغمبر اکرم چند روز بوده؟ این جوابی که می‌خواهیم بدهیم بر این سوال‌ها جواب مفصلی باید باشد، ولیکن بنده بعد از این که چند مقدمه مطرح کردم و هر کدوم را به اختصار برگزار کردم، که یک مقدمه در نفاق در مکه بود و مقدمه در نفاق در مدینه بود، مقدمه سوم حکومت قریش بود، اینها را بیان کردم. الان میخوام عرض بکنم که این قریشی ها که به حکومت رسیدند بعد از پیغمبر اکرم، اینها از چه روش هایی استفاده کردند؟ این روش ها منتهی شد به حکومت اونها، و در ضمن این روش ها معلوم می شود که چه به سر امیر المؤمنین و خاندان رسالت و اصحاب امیر المؤمنین وارد شده و چه شرایطی برای اونها پیدا شد و چه جوی ایجاد کردند، که خواهیم دید اگر کسی از صحابه چیزی گفته باشد در اون شرایط و در اون فضا واقعا اگر چیزی گفته باشد و برای ما نقل شده باشد و به ما رسیده باشد، انصافا جهاد کرده. اما خواهم گفت علاوه بر روش‌های قریش، اتباع و انصار اونها در قرن‌های بعدی اصولی را تأسیس کردند و روش‌هایی را اعمال کردند که خیلی از مطالب به ما نرسید. خیلی از قضایا برای ما نقل نشده. خواهم عرض کرد، نمونه هایی را ذکر خواهم کرد تا ببینید که بعد از پیغمبر اکرم چه شد و چرا اینطور شد. این قریشی که حکومت را بعد از پیغمبر اکرم به دست گرفتند، روش هایی را دنبال کردند و برنامه هایی داشتند برای رسیدن به هدفشون. باز اینها را به طور خلاصه و اختصار عرض می کنم. اولین کاری که اینها کردند این بود که فی ما بین خودشون هماهنگی ایجاد کردند، انسجام ایجاد کردند فی ما بین خودشون. اینها از افرادی بودند از قبایل مختلف، اما بین خودشون هماهنگی ایجاد کردند، تفاهم کردند که اگر نبود اون تفاهم و اون هماهنگی به مقصد نمی رسیدند. و این یک واقعیته. چه روایتی برای ما نقل شده باشد، مورخی برای ما ذکر کرده باشد و یا نه، کاری با این عظمت که بعد از اون همه ابلاغ از پیغمبر اکرم، کاری با این عظمت و تغییر دادن سرنوشت اسلام و مسلمین بدون برنامه، بدون هماهنگی، ابدا ممکن نیست. ما وقتی به کتب مراجعه می کنیم، همچنانی که اشاره کردم، نوعاً این قضایا را نقل نمی کنن. در کتب وجود نداره. اگر در کتبی هم وجود داشته، اون کتب اعدام شده. نمونه هاش رو عرض خواهم کرد اگر فرصت شد. نمونه هاش رو از منابع معتبر نقل خواهم کرد، منابع دست اول، که فلان محدث بزرگ فلان مطلب را نوشته بود، رفتیم کتاب را با لطایف الحیل ازش گرفتیم و کتاب را سوزندیم. خواهم گفت. ولذا بعضی از مطالب را ما از کتاب سلیم باید نقل بکنیم. در اینجا عرض بکنم و این را از قول بنده نقل بکنید، کتاب سلیم از کتابهای معتبر ماست. کتاب سلیم اصلی از اصول ما. کتاب سلیم حقایقی دارد که بنده وقتی قسمتی از حقایق این کتاب را مقایسه کردم با بعضی از تواریخ مثل تاریخ طبری یا بعضی از کتب دیگری که در تاریخ صحیفه نوشته شده، میبینم تطابق داره. اما کتاب سلیم جمع کرده، به صراحت نوشته و به تفصیل نوشته. کتاب سلیم ایرادهایی، دو سه تا ایراد بر کتاب سلیم گرفته شده. اولا سندش را مناقشه کردن، بعد در متنش دو سه تا ایراد گرفتن. خدا رحمت کنه صاحب عبقات الانوار را، خدا او را با اجدادش محشور کنه، که بنده هر اون چه که بلدم به برکت صاحب عبقاته، هر اون چه که بلد هستم به برکت ایشونه. و اگر مطلبی را هم بگویم که در کتب ایشون نیست، باز هم به برکت ایشونه. اگر کاری کرده باشم که از کتب ایشون استفاده نکرده باشم در اون کار، باز هم به برکت ایشونه. و ما باید این چنین قدردان باشیم نسبت به اساتیدمون، بزرگانمون، اقرار بکنیم به اون چه که واقعیت دارد. این برای ما شرفه و افتخاره. مرحوم سید صاحب ابقات الانوار کتابی دارد غیر از ابقات الانوار، در اونجا مفصلا راجع به کتاب سلیم ایشون بحث کرده، هم سند را تصحیح کرده و هم اون دو سه تا اشکال متنی را ایشون جواب داده. خیلی هم متینه مطلب ایشون، خیلی هم دقیقه. بنابراین کتاب سلیم برای ما کتاب بسیار معتبری است. در طول تاریخ شیعیان تقیه می کردن این کتاب را معرفی نمی کردند. حتی در چاپهای قدیم کتاب سلیم اون کسی که این کتاب را مقدمه نوشته از باب تقیه امضای خودش را نگذاشته. اون چاپخونهی که چاپ کرده عنوان چاپخانه را روی کتاب نگذاشته. این بوده وضعیت ما. کتاب سلیم به طور خلاصه معرفی کردم، حالا بیشتر از این فکر نمی کنم الان لزومی داشته باشه مگر یک جلسه مخصوص کتاب سلیم صحبت بکنم، کل مطالبش را دارم. سلیم ابن قیس هلالی نقل می کنه از عبدالرحمن ابن غنم. عبدالرحمن ابن غنم در کتب و در احوالاتش که توثیقش هم میکنن نوشتن که این پدرزن معاذ بن جبل بوده، یا بعضیا میگن معاذ بن جبل پدرزنش بوده، حالا این برای ما مهم نیست. کان ختن معاذ بن جبل، ختن به داماد گفته میشه یا به پدر زن گفته میشه، ظاهراً به برادر زن هم گفته میشه ختن، دیدم در جاهایی. اجمالاً عبدالرحمن ابن غنم که مورد توثیق همه رجالیین هست و حتی بعضیشون گفتن از صحابه است، او نقل میکنه از معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کیه؟ معاذ بن جبل از صحابه رسول الله، از انصار، نه از مهاجرین. خیلی هم معروف معاذ بن جبل، ازش هم تجلیل میکنن در کتب خودشون. ناچارم این مطلب را نقل بکنم که وقتی صدیقه طاهره را امیر المؤمنین بردند به در خانه بعضی از مهاجرین و انصار در اون ایام، از جمله رفتند به منزل معاذ بن جبل. شاید بدونید این روایت را، اما من از باب تذکر عرض میکنم لعل بعضی هم نشنیده باشند. صدیقه طاهره به معاذ بن جبل تذکر دادن مسئله غدیر خم را، مسئله امامت امیرالمؤمنین را، بیعت روز غدیر را و امثال ذلک را. برگشت گفت به این که به تعبیر بنده کار از کار گذشته، دیگه ما با ابوبکر بیعت کردیم. صدیقه طاهره فرمودن من دیگه با تو حرفی ندارم، بلند شدن از منزل او رفتن بیرون. در این اثنا پسرش وارد شد، گفت که صدیقه طاهره اینجا بودن؟ گفت بله. ایشون چه فرمودن؟ اینطور گفتن. شما چی گفتی؟ اینطور گفتن. بعد ایشون چه فرمودن؟ گفتن دیگه من با تو حرف نمیزنم. گفت پدر من هم تا زنده هستم با تو حرف نخواهم زد. معاذ بن جبل از مؤسسینه، از مؤسسینه. و حالا دیگه چقدر ازش تجلیل میکنن، او را مقام فقاهت میدن، مقام قضاوت میدن. و حال این که خدا باز رحمت کنه صاحب ابا خاطر، خدا او را با اجدادش محشور کنه، در یکی از مجلدات عبقات حسابی رسیده به حساب معاذ بن جبل و اون چی که براش جعل کردن. نقل میکنه عبدالرحمن بن غنم از معاذ بن جبل که اون هم در یک جریانی بوده که طاعون در اونجا منتشر شده، خیلی ها به مرض طاعون مردن و خود معاذ بن جبل هم از اوناست. میگه در حال احتضارش من در کنار معاذ بن جبل بودم، شنیدم هی میگه ویلون لی ویلون لی، وای بر من وای بر من، ویلون لی ویلون لی. عبدالرحمن میگه که من فکر کردم این هذیان میگه به خاطر اینکه لعل یکی از عوارض مرض طاعون این باشه که کسانی که مبتلا میشن به این مرض این حالت رو پیدا میکنن. معاذ قسم خورد گفت نه من حواسم جمعه و هذیان نمیگم، والله ما اهجر. پس چیه داستان؟ گفت هادان رسول الله و علی ابن ابی طالب یقولان لی یا معاذ ابشر بالنار انت و اصحابك الذین قلتم ان مات رسول الله او قتل زوین الخلافت عن علی فلن یصل الیها. شما هستید خودتو دوستانت که گفتید که اگر پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن ما کاری میکنیم که خلافت به علی نرسد و علی به خلافت نرسد. یا معاذ ابشر بالنار ویلون لی ویلون لی. عبدالرحمن میگه به معاذ گفتم که متا هادا، این گفتگو بین شما و اصحابت کی بوده؟ فقال فی حجة الوداع، ما با هم تفاهم کردیم قلنا نتظاهر علی علی، با هم هماهنگ میشیم بر علیهش، فلا ینال الخلافت ما حیینا، تا زنده هستیم نخواهیم گذاشت خلافت برسه به علی. فلما قبض رسول الله قلت لهم، پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن من به دوستانم گفتم انا اکفیکم قومی الانصار فکفونی قریشن، انصار به عهده من، شما هم قریش را به عهده بگیرید. ثم دعوت على عهد رسول الله الى الذي تعاهدنا عليه بشير ابن بشير و اسید. این بشیر و اسید این دو نفرن که در سخیفه همکاری و همراهی کردن با شیخین بر علیه صحابه بر علیه بقیه انصار. این بشیر پدر همون نعمان ابن بشیره که والی کوفه بود قبل از واقعه کربلا، از طرف معاویه، و اسید ابن خدیر. راجع به این قضیه و این معاهده‌ای که اینها با هم کردن از خود امیرالمؤمنین هم نقل شده، مطلبی از خود حضرت امیر هم نقل شده که در جای خودش عرض خواهم کرد. پس اولین کاری که کردن چی بود؟ بین خودشون تفاهم و هماهنگی و معاهده و قرارداد بین خودشون. امر دومی که انجام دادن این بود که با یهودی ها تفاهم کردن. این دو فایده داشت، یک فایدهش این بود که جبهشون تقویت بشه و از آزار و اذیت اونها در امان باشن و از کارشکنی اونها. دوم این که از امکانات اونها استفاده کنن. و شواهد و قرائن بر این مسئله فراوان. این شواهد و قرائن در منابع اولیه وجود داره غیر از کتاب سلیم. ان عمر بن الخطاب اتى النبی بکتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقرأه على النبی صلی الله علیه و آله فغضب رسول الله وقال امتوکهون انتم یا ابن الخطاب؟ خودت گول میزنی؟ حواس پرتی پیدا کردی؟ والذی نفسی بیده لو ان موسی کان حیا ما وسعه الا ان یتبعنی. این در مسند احمد. ان عمر كان ياتي اليهود فيسمع منهم التورات. این در مجمع الزوائد. جاء عمر بجوامع من التورات الى رسول الله فقال يا رسول الله جوامع من التورات اخذتها من اخ لي من بني زريق فتغير وجه رسول الله فقال عبد الله بن يزيد امسخ الله عقلك؟ عقلت از دست دادی؟ الا تر الذي بوجه رسول الله؟ نمیبینی حضرت ناراحتن عصبانی شدن از کار تو و حرف تو؟ و از اون طرف یکی از منابع دست اول کتاب تاریخ المدینه المنوره است. این کتاب چاپ اولش که چاپ شد من از اول تا آخرش خوندم و یادداشت‌هایی از این کتاب برداشتم و از مؤلفین بسیار معتبر و از قدمای اونهاست. میگه اولین کسی که ملقب کرد این آقا را به لقب فاروق یهودی ها هستن. نگاه کنید کتاب تاریخ المدینه المنوره. از قضا این مطلب در طبقات ابن سعد هم هست و در منابع دیگر هم هست. ولم یبلغنا ان رسول الله ذکر من ذلک شیئا. ما اصلا نشنیدیم که پیغمبر اکرم او را ملقب کرده باشند به این لقب. اصلا لقب فاروق مرا امیر المؤمنینه. این کار را لابد انجام می دادند که انجام دادند. و همطور که در یکی از مقدمات از قبل عرض کردم مطالبی را به توسط اینها از تورات به دست آوردن و در تورات اخبار شده از اینکه چنین شخصیتی مبعوث خواهد شد و جزیرة العرب را خواهد گرفت و منتشر خواهد شد دینش و امثال ذلک. اینا رو میدونستن از قبل. مطلب سومی که انجام دادند این بود که این آقایون با بنی امیه هم هماهنگی ایجاد کردند. رئیس بنی امیه کی بوده؟ ابو سفیان. در منابع نقل شده، منابع معتبر آمده که ابو بکر وقتی خلیفه شد ابو سفیان با او بیعت نکرد. ابو سفیان آمد به سراغ امیر المؤمنین تا با حضرت امیر بیعت بکنه. حالا او چه سیاستی داشته و چه نقشه‌ای داشته؟ که حضرت امیر بیعت او را نپذیرفتند بلکه عبارت تندی بهش فرمودند که دیگه دوباره نیاد خدمت حضرت بر این جهت. بعد چی شد؟ در منابع آمده که رفتن به سراغ ابو سفیان. عبارت اینه، دقت بکنید: کان النبی قد بعث ابا سفیان ساعیا. پیغمبر اکرم ابو سفیان فرستاده بودن برود زکوات جمع بکند. فرجع من سعایته و قد مات رسول الله. بعد از رحلت پیغمبر اکرم وارد مدینه شد. فلقیه قوم فسألهم قالوا مات رسول الله فقال من ولی بعده قیل ابو بکر قال ابو فصیل قالوا نعم قال فما فعل المستضعفان علی والعباس. اونا چی کار کردن؟ اما والذی بیده اما والذی نفسی بیده لارفعن لهما من اعضادهما. میرم و کمک میکنم علی و عباس را و با اونها خواهم بود. قال اینی لارا عجاجتن لا یطفئها الا الدم. یه وضعیتی را میبینم، فضایی پیدا شده، به تعبیر بنده گرد و خاکی بلند شده که این گرد و خاک نمی نشیند مگر به توسط خون، به خون روزی در کار هست. فکلم عمر ابا بکر فقال ان ابا سفیان قد قدمه و انا لا نأمن شره. فکری بکن، این به ما شر میرسونه، به تعبیر بنده کار ما را خراب میکنه. اموالی را که با خودش آورده بود به عنوان زکوات و صدقات و فلان، فدفع له ما فی یده فترکه و رضیه. با ابو سفیان هم ساختن. با ابو سفیان قبلن هم رؤسای قریش که همراه پیغمبر اکرم بودن به حسب ظاهر، با ابو سفیان در زمان شرکش ارتباط داشتند و این باز در منابع دست اول موجوده که در واقعه بدر پیغمبر اکرم وقتی مشورت کردند با شیخین، شیخین گفتند که نه نه نه، اینا قریشن، اینا قویین، با اینا نمیشه برخورد بکنیم، با اینها درست نیست درگیر بشیم. به قول بنده انها والله قریش و عزها والله ما دلت مندو عزت والله ما آمنت مندو کفرت والله لا تسلم عزها ابدا. نکن این کار را. وقت اینجا نوشتن که مقداد بلند شد ایستاد، گفت یا رسول الله، ما مثل قوم بنی اسرائیل نیستیم که به پیغمبر اکرم به پیغمبرشون گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. نخیر، شما تصمیم بگیرید، هر چی که شما امر بفرمایید ما در خدمتتون هستیم. اون وقت پیغمبر اکرم دعا کردند مقداد را، به قول ما تشکر کردند ازش. والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لنبيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. فقال له رسول الله خيرا ودعا له بخير. این چنین بوده قضايا. یکی دیگر از روش هاشون ایجاد اختلاف بوده بین بنی هاشم. اونجا ایجاد هماهنگی، اینجا ایجاد اختلاف. خب بزرگ بنی هاشم به حسب ظاهر عباس بوده و بنی هاشم همه طرفدار امیرالمؤمنین بودن از ساعت اول که طرفدار پیغمبر اکرم بودن، در دراز مدت و در زمان بعد از پیغمبر اکرم اینا طرفدار امیرالمؤمنین بودن. عباس است که به امیرالمؤمنین گفت که دستتون بدید من با شما بیعت بکنم، تا گفته شود که عموی رسول الله بیعت کرد. به فکر افتادن که جدا کنن عباس را، و اگر عباس جدا می شد لا محاله پسراش و برادراش و مثلا عموزاده ها جدا می شدن. این نقشه از کی بود؟ مشورت کردن با مغیره. مغیره ابن شعبه میگن مرد متفکری بوده، طراحی بوده در زمان خودش به قول امروز. با او مشورت کردن، گفت الرأی یا ابا بکر انت القول عباس، بروید به سراغ عباس. فتطمعوه فتجعلوا له في هذه الامرة نصيبا ولعقبه من بعده وتكون لكم الحجة على علي وبني هاشم. و قدرت پیدا میکنید و زورتون میچربه بر علی و بنی هاشم. اذا كان العباس معكم وهان عليكم امر علي ابن ابي طالب وحده، دیگه علی تنها میمونه و امرش دیگه آسان خواهد شد. آمدن پیش عباس، خیلی مایلم متن عبارت ها رو بخونم. آمدن پیش عباس، خود شیخین آمدن و مغیره و بعضی دیگر وارد شدن بر عباس. اون شیخ اول سخنرانی کرد، فحمد الله و اثنا علیه، ثم قال ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله نبیا وللمؤمنین ولیا فمن الله تعالی بمقامه بین اظهرنا. این هم در روایات ما هست، یعنی در کتاب سلیم هست، هم در منابع اونا هست. فمن الله تعالی بمقامه بین اظهرنا حتی اختار له الله ما عنده فخلا على الناس امرهم. دقت میکنید اینا مطلب ها، که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن و امر امامت و ولایت و خلافت را واگذار کردن به خود مردم. لیختارو لانفسهم فی مصلحتهم، متفقین غیر مختلفین. فاختارونی علیهم ولیان. خب پیغمبر اکرم واگذار کرد به مردم، مردمم مرا انتخاب کردن. بعد میگوید به این که و ما ازالو یبلغنی عن طاعن یطعنو، اشاره به حضرت امیر و شیعیان و اصحاب حضرت. و ما ازالو یبلغنی، به من خبر میرسه کسانی طعنه میزنن به خلافت من. یطعنو به خلاف مجتمت علیه عامة المسلمین و یتخذکم لجأن، شما رو اینا میان سپر قرار میدن برای خودشون. فتکونون حصنه المنیع فاما دخلتم فیما دخل فیه العامه، یا بیایید مثل بقیه مسلمین بیعت کنید، یا لااقل اونا را آروم بکنید، اونا را از دور خودتون رد کنید، دفعشون کنید، متفرقشون کنید که از شما استفاده نکنن. وقد جئناک و نحن نريد ان نجعل لك في هذا الامر نصيبا. این رشوه ایست که میخوان بدن که شما را شریک میکنیم در حکومت. یکون لک و لعقیبک من بعدک اذ کنت عم رسول الله. اینا رو که گفت اون دومی هم گفت ای والله مطالبی که میفرماین خیلی درسته، ای والله. و بعدم خیال نکنید ما به شما نیاز داریم ها، انا لم نأتکم لحاجت منا الیکم ولکنم کرهنا ان یکون الطعن منکم فی ما اجتمع علیه العامه. ما دلمون نمیخواد که اختلافی وجود داشته باشه و الا ما احتیاجی به شما نداریم. ای والله، فرمایشات آقا کاملا درست. فتکلم العباس فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ان الله بعث محمدا. کما زعمت نبیان. تا میرسه به اینجا، حالا بعضی از جمله هاشو نمیخونم. فان کنت برسول الله طلبت. اگر میخوای به عنوان پیغمبر اکرم و خلافت از طرف ایشون و نیابت از طرف ایشون اومدی سر کار، فحقنا اخذت. و این کنت بالمؤمنین طلبت فنحن منهم متقدمون فیهم. اگر عنوان مؤمنین و مردم انتخاب کردن، خب ما که از مردمیم و ما مقدمیم بر سایر مردم. و این کان هاد الامرو انما یجبو لک بالمؤمنین فما وجب اذ کنا کارهین. اگر این مطلب برای تو ثابت شد، خلافت به تو رسید از طریق مردم، این تموم نمیشه با اینکه ما موافق نیستیم. فاما ما بدلت لنا، فاما ما بدلت لنا، اما اونی که پیشنهاد کردید که مرا هم شریک در ریاست کنید، فاین یکون حقا، اگر اونی که میخوایی به ما بدی حق ماست، بله، فلا حاجت لنا فی. و این یکون حقا للمؤمنین فلیس لک ان تحکم علیهم. اگر این حق مؤمنینه چرا به من واگذار میکنی؟ و این کان حقنا لم نرضى عنك فيه ببعض دون بعض. شما آمدید به قول امروز یه پستی به من بدید، نه خیر، کلش باید به ما بدید، حق ماست. و اما قولك ان رسول الله منا و منكم، ابو بکر اینو گفته که پیغمبر اکرم از ماست و از شماست. عباس میگه نه خیر، پیغمبر اکرم از ماست. فانه قد کان من شجره نحن اغصانها و انتم جیرانها. شما جدا هستید. پس عباس را نتونستن به طرف خودشون ببرن که امیرالمؤمنین تنها بمونن. این یک ایجاد اختلاف. باز روش دیگر، ایجاد اختلاف بین مهاجرین و انصار و ایجاد اختلاف بین خود انصار. خب بین مهاجرین که اختلاف شد، در روزی که اونها اجتماع کرده بودند در سقیفه، بنی هاشم که در خانه امیرالمؤمنین بودن و جمعی از اصحاب رسول الله، زبیر هم بوده و در بعضی از منابع دست اول دیدم که طلحه هم بوده. این تازگی داره برای خیلی ها که طلحه‌ای که پسر عموی ابو بکر هست و از اون قبیل است، این همراه امیرالمؤمنین بوده در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. وقت اونها چکار کردن؟ اونها در سقیفه دو دستگی ایجاد کردن بین انصار که دیگه همه میدونن. خب در چنین فضایی دقت بکنید، نوبت رسید به تهدید، تهدید به قتل، تهدید به آتش زدن. خب میدونید دیگه داستان خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، داستان سعد بن عباده که بیچاره مدینه را ترک کرد و حجاز را کلن رها کرد رفت به شام و در اونجا هم دنبالش کردن و ترورش کردن. او وقت مطلبی را از ابن قتیبه نقل میکنم براتون تحت عنوان کیف کانت بیعت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه. میگه ان ابا بکر تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم الله وجهه فبعث الیهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها فقيل له يا أبا حفص إن فيها فاطمة فقال وإن. خب دیگه بقیهشو نمیخونم، نگاه بکنید کتاب ابن قتیبه را. حالا در یه همچین جوی، در یک چنین جوی که ایجاد شد، شما انتظار دارید که مثلا سلمان چه بکنه، ابوذر چه بکنه، مقداد چه بکنه و امثال اینها از صحابه، اینا چه بکنن با اون جریانی که بر خانه صدیقه طاهره واقع شد؟ دیگه همه فهمیدن نسبت به حضرت زهرا قال و این دیگه حساب بقیه تمام شده است. حتی نوشتن که جمعی از بزرگان اصحاب اینا تو خونه هاشون بودن، اصلا از خانه ها بیرون نیامدن و قضیه ای را برا ابن عازب نقل میکنه. برا ابن عازب از صحابه معروف پیغمبر اکرمه، میگه فلما قبض رسول الله تخوفت ان تتظاهر قریش على اخراج هذا الامر من بنی هاشم. بعد میگه که رفتم در خانه امیرالمؤمنین فخرجت مسرعا حتی اتیت المسجد ثم اتیت بنی هاشم والباب مغلق دونهم، درو بستن. فضربت الباب ضربا عنيفا وقلت يا اهل البيت فخرج الي الفضل بن العباس فقلت قد بايع الناس ابا بكر. بعد میگه فمكثت اكابد ما في نفسي، خیلی ناراحت بودم، دلم شور میزد به تعبیر ما. فلما کان اللیل خرجت الى المسجد فلما صرت فيه تذكرت اني كنت اسمع همهمة رسول الله بالقرآن فانبعثت من مكاني فخرجت نحو الفضاء فوجدت نفرا يتناجون. چند نفر را دیدم دور هم جمعن به قول بنده پچ پچ میکنن. فلما دنوت منهم سکتو فانصرفت عنهم فعرفونی و ما عرفتهم فدعونی الیهم من رو صدا زدن فاتیتهم فاذا المقداد و ابو ذر و سلمان و عمار و عبادت ابن صامت حذیفه ابن الیمان زبیر ابن العوام اینا دور هم جمع شدن و حذیفه. حذیفه چی میگفت؟ و حذیفه تو یقول والله لیفعلن ما اخبرتكم به فوالله ما کذبتو ولا کذبتو. میگن مطالبی را پیغمبر اکرم به حذیفه فرموده بودند که به احدی از اصحابشون نگفته بودند. قسم میخوره که اون چرا که میگم واقعیته. و اذا القوم یریدون تا میرسه به اینجا فقال حذیفه انطلقوا بنا الى ابی ابن کعب. بیایید بریم به سراغ ابی ابن کعب. ابی کجا بوده؟ تو خونش بوده. فانطلقنا. ابی رو خیلی ازش تجلیل میکنن، میگن از علمای قرآن بوده. اینا چند نفرن که به عنوان مفسرین و علمای قرآن ذکر میشن، یکیشون ابی ابن کعبه. فانطلقنا الى ابی ابن کعب فضربنا علیه بابه فاتا پشت در آمد ثم قال من انتم برای چی اومدید شما کی هستید؟ فکلمه المقداد فقال ما جاء بكم فقال افتح بابك فإن الأمر الذي جئنا فيه أعظم من أن يجري وراء الباب. مطلب مهمیه، نمیشه از پشت در که باید حرف بزنم، این خصوصی خیلی محرمانه اساسه، باید با هم صحبت بکنیم. فقال ما أنا بفاتح بابي در رو باز نمیکنم. این جویست که درست شده. ما انا بفاتح بابی وقد علمت ما جئتم له. میدونم برای چی اومدید و ما انا بفاتح بابی که انکم اردتم النظر فی هذا العقد. میخواهید مشورت بکنید که چیکار باید بکنیم در خصوص این. فقلنا نعم. فقال ابی از پشت در گفته افیکم حذیفه، آیا حذیفه در بین شما هست؟ فقلنا نعم. ابی گفت که حرف همون حرف حذیفه است. ببینید چی میگه، به حرفش عمل بکنید. القول ما قال حذیفه اما انا فلا افتح بابی. این جویست که ایجاد شده. خب در چنین جوی به نظر شما چی کار باید کرد؟ تازه اگر تمام اون چه که واقع شده است نقل شده باشه برامون، که خواهم عرض کرد که قضایا به اون مقدارم که واقع شده نقل نشده، تعمد داشتن نقل نکنن. قبلا هم اشاره کردم اون وقت اعراب خارج مدینه وارد شهر مدینه شدن، می آمدن از شهر مدینه جنس می خریدن، خرما غیر خرما مواد غذایی می خریدن می بردن. فرستادن پی اینها، به اینها گفتن که تمام اون چرا که می خرید می خواهید مجانی بهتون می دیم. خذوا بالحظ من المعونت على بیعت خلیفت رسول الله و خروجو الى الناس و احشروهم لیبایعو فمن امتنع فضربو رأسه و جبینه. قال والله لقد رأيت الأعراب تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشاب چماق وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاؤوا بهم مكرهين للبيعة. خب در چنین شرایطی و خواهیم خوند که امیر المؤمنین به سلمان مثلا فرمودن که هیچی نگو مگر پیغمبر اکرم وصیت نکردن و امثال ذالک. در این شرایط چی کار می شود کرد؟ ضمن این که آمدن بعدی ها قانون درست کردن، عدالت و صحابتی اجمعین، این یه قانون. قانون دوم، حرام است نقل اونچه که واقع شده است در صدر اسلام. حرام است نقل اونچه که واقع شده است در صدر اسلام. خب حالا ما اومدیم بعد از 15 قرن چی در دست داریم؟ باز به همین مقداری که در دست داریم بازم غنیمته. مرحوم سید صاحب عبقات می فرماید از آیات علو و حق است، از آیات علو و حق است که در لابلای کتب و روایات و اخبار بازی چیزهایی رو پیدا می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.